بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضری داریم گفتگو میکنیم از ادله مثبت جواز تجدید نظر یا مثبت حرمت و عدم جواز و عدم اعتبار. الان به اصطلاح تریبون بحث دست کسانی است که مخالفند و میگن ما چیزی در اسلام به نام تجدید نظر نداریم. خب دیروز دیدید قهرمان این بحث آقای خویی بود که به اطلاق روایات ابو خدیجه تمسک میکرد و البته ما اضافه کردیم روایت ابن حنظله رو، ولی به زعم خودمون جواب دادیم، گفتیم این روایات اطلاقی نداره که بگه تجدید نظر نامشروعه. بعضی از فضلای بحث گفتن که شما در اون جد، یعنی به من گفتن ها، گفتن که اون جدولی که اگه اشتباه نکنم صفحه 38 بود، یه جدولی ما دادیم ها. در اون جدول من یادم هست که گفتم وقتی که قاضی حکم کرد دیگه کسی نمیتونه دب به در بیاره و بگه که من قبول ندارم، حتی اگر یقین شخصی هم به خلاف داره حکم قاضی نافذه. تو بحث گستر شناسی و حکم قضایی اینو گفتیم. من فکر میکنم همینطور که دوستمونم به ذهنشون اشکال رسیده، خیلی ها اون بحث رو نگاه کنن با این بحثی که رفتاری که ما اینجا داریم میگن اینا ناهمسوه و هم نمیخونه. شما که قبلا میگفتی که وقتی قاضی حکم کرد دیگه تمامه، حتی اگر یقین به خلاف داریم. خب حالا اینجا کسی به ما بگه ها، شما اینجا میگی که نه قاضی حکم کرده ولی طرف میره پیش کس دیگه. ببینید تذکر مهم، البته دوست دارم کلی بهش نگاه کنید. میدونید که در مباحث وقتی یه مسئله مطرح میشه بس حیثیه، یعنی مثال میذارم براتون ها. وقتی ما اونجا راجع به گستره حکم قضایی صحبت میکردیم و میگفتیم حکم قضایی نافذه، به بهانه نمیدونم من قبول ندارم و مجتهد من چیز دیگه میگه و اینا، نمیتونیم حکم قضایی رو کنار بذاریم. اونجا بحثمون راجع به گستره حکم قضایی بود، فقط هم از همین حیث بحث میکردیم که آیا با فتوای برخلاف میشه حکم قاضی رو زد؟ گفتیم نه. آیا با یقین به خلاف میشه حکم قاضی رو کنار گذاشت؟ گفتیم نه. اما الان بحثمون اینه که آیا شرعاً ما اجازه داریم که خود شارع اجازه داده باشه که ما مسئله رو یک بار دیگه نزد قاضی دوم مطرح کنیم؟ اگر اینجا رسیدیم که جایز نیست، که خب با اونجا منافات نداره، اگر رسیدیم که نزد قاضی دوم یا حتی قاضی سوم جایزه، گستره حکم قضایی کی میاد؟ پس از تجدید نظر. پس بحث اونجا که بحث گستره شناسی بود، مال وقتی بود که فرایند حکم قضایی تموم شده باشه. حالا فرایند حکم قضایی در این بحث روشن میشه که آیا با قضاوت اول تمام میشه و دیگه مرحله دوم نامشروعه، یا حتی ممکنه شارع مرحله دوم رو هم حالا یا مطلقا یا فی الجمله تسلیم کنه. اگر گفتیم با همون مرحله اول تمام میشه که آقای خویی میفرماد، اون بس میاد. اگر گفتیم تجدید نظر جایزه، بعد از اینکه تجدید نظر شد تمام شد، دیگه من نمیتونم به عنوان بگید آقا فتوای خلاف و فلان دبه در بیارم. این که دوستان گفتن بحث مهمیه اینه که در بحث‌های خارج خیلی وقتا از یک جهت ما داریم بحث میکنیم. وقتی وارد مسئله بعد میشیم باید جهت ثانوی رو در نظر بگیریم. پس اون حرفا منافاتی با قائل شدن به تجدید نظر نداره. خب حالا اجازه میدید ادامه بدیم. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم،
یعنی میتونه ببره پیش مستند خودش که این حکم قبول نداره به عنوان تجدید نظر،
اگر به اصطلاح اون شأن قضاوت رو داشته باشه، بله، و اون رفیقش هم قبول کنه. حالا قدیم که میگفتن باید دو طرف قبول کنن، اگر رفیقش قبول کرد ایشون هم برد میبره پلون دیگه، بله میبره. حتی اگر بگیم انسان خودش هم میتونه قضاوت کنه، حالا یک قضیه سنگینه خود انسان بر خودش قضاوت کنه. بعضی وقتا که طرف میگه هرچی تو بگی من قبول دارم، با خود طرف دعوا، میگه من اینقدر تو رو عادل میدونم، هرچی نظر تو بگی من قبول میکنم. نداره نخه. خب حالا بحث وحدت رویه، ما الان که داریم بحث میکنیم گذشته دیگه، الان دیگه حالا اختیار قضات دست اشخاص نیست. قدیم که بود میگفتن نه وحدت رویه منافات نداره، اونا که در حکم حکومتش هم میگفتن هر مجتهد عادلی میتونه حاکم باشه. بله خب بذارید بس، امروز خیلی داریم دوستان. من چون فردا ما قرار این بود که اگه یه وقت چهارشنبه این به مشکل برمیخوره فقه سیاسی رو بیاریم سه شنبه، چون هفته یه روز که بیشتر نیست. من چهارشنبه یه مسافرتی دارم که محضر شما نیستم، گرچه صدا اونجام صحبت بعد خاصی اونجام استفاده میشه، دوستان خواستن مرتبط باشن با ما مرتبط خواهند بود، ولی چون پس فردا بحث فقهمون و اصولمون فرق نمی‌کنه تعطیله، ما فردا فقه سیاسی داریم. لذا اگر آقایونی مشترکن که هیچی، به هر حال ما فردا می‌خوایم بحث فقه سیاسی. اینه که امروز می‌خوام یه مقداری این بحث رو ببریم به یه جایی که انشاءالله دیگه شنبه یک شنبه این بحث تمام بشه و بریم سراغ قضاوت شورایی انشاءالله. خب ببینید، من دوست دارم همونطور که میگم شما خودتون امتحان کنید. اگر ما به هر دلیلی از طریق شارع و اسناد ملفوظ، اسناد نقلی عقلی نرسیدیم به این که قائل بشیم تجدید نظر جایز یا نه، مقتضای اصل چیه؟ امروز بخش اول صحبتمون اینه، مقتضای اصل لولا دلیل خاص در مسئله. کسانی که قائل به منعند، من فکر کنم میتونن به این اصل تمسک کنن. چی بگن؟ یه اصلی بارا شنیدی دا که انشاءالله باید در فقه سیاسی بهش برسیم، چون این مال اونجاست و میرسیم، هم همین زودی ها میرسیم انشاءالله. به نام اصل عدم ولایت احد علی احد. کجا اولین بار خواندید؟ تو مقاصد، اونجا که مقاصد ولایت اب و جد و ولایت فقیر و مقاصد مطرح کنه، اول اینو آورد، اصل عدم ولایت احد علی احد. یعنی یک کسی مثل آقای خویی ها که مخالف تجدید نظره، این دلیل رو بیاره. خب بیان این مطلب چیه؟ فکر میکنم سخت نباشه برای شما. ببینید، همیشه کسی بخواد در حق دیگران تصرف کنه، در حق دیگران بخواد تصرف کنه دلیل میخواد، در حق خودش بخواد تصرف کنه نه. اما ورود به حریم دیگران، ولو این حریم پرونده باشه، دلیل میخواد. قاضی جامع الشرائط برای بار اول، بقیه رو شما بگید. قاضی جامع الشرائط برای بار اول شرعاً ثابت شده که حق ورود داره. نه فقط حق داره، اگه درخواست کنن واجبه. اگر درخواست کنن واجبه، چون قضاوت از شؤون علماست، فقهاست. مثل فتوا، اگه کسی از یه نفر فتوا بخواد، نمیتونه بگه من فتوا نمیدم. در حالی که متعین باشه تقلید از این آدم، باید نظرشو بده. یا حتی حکم حکومتی، اینا میگه که اینا امتیاز نیست به یه معنا، وظیفه است. هم مفتی برای فتوا دادن، هم قاضی برای اصدار رأی قضایی، هم حاکم برای اصدار حکم حکومتی، تکلیفه. بله، مگر کس دیگه باشه که بازم میشه واجب کفایی، یا اولا باشه که نه دیگه این آدم نباید حرف بزنه. پس ببینید، برای بار اول ورود به پرونده قضایی، مخصوصا اگه درخواست باشه، حق و ناسن باشه، واجبه. اما برای بار دوم، چه خود این آقا چه کس دیگه بخواد ورود کنه، دلیل میخواد. دلیل نداریم. عدم ولایت احد علی احد، ولایت رو باید شارع قرار داده باشه. باید بدیم شارع قرار داده یا نه. نگیدم اگه خودشون راضیان چی، رضایت اینا جواز ورود بگید آقا نمیاره. حالا یه نفر بگه من راضیم شما به خونه من سرک بکشی، هر وقت رد میشی یه کنترل بکن. بله، یه دفعه میگه کنترل کن، دوزی چیزی تو خونه نباشه. یه دفعه نه، بگه ببین من دارم چیکار میکنم. همچنین حقی کسی نداره. میدونید که رضایت به این که من به تو اجازه میدم به حریم خصوصی من وارد بشی، این رضایت مجوز شرعی میخواد. منو کنترل کن، ببین گناه میکنم یا نمیکنم. راضیم، بی خود راضی هستی، حواستون باشه. پس بنابراین من فقط خواستم اشاره کنم. ببینید، من حواسم پرت شد. بله، این اصل عدم ولایت اقتضا میکنه که تجدید نظر ممنوع باشه. اصلا یه چیز دیگه، یه اصل دیگه میاریم، حالا هر چی بریزیم وسط. دوستان میخوام شما فکر کنید استصحاب چطوره. اگر بخوام اینجا بیاریم یه اصل عملی، اصل عدم ولایت انشاءالله برسیم، خیلی بحث قشنگی خواهد بود که اصلا این ماهیتش چیه. علما که اینو میگن، یه اصل عقلاییه، اصل عقلیه، اصل شرعیه، اصل عملیه، اون حالا بذارید کنار. این چطوره؟ استصحاب، استصحاب به نظر شما اقتضاش چیه؟ میدونید که اینجور جاها اصل فساد جاریه. اصل فساد یعنی اصل فاسد کردن ها، اصل فساد یعنی اصل عدم ترتیب اثر. قاضی اول در ورود اول اگر قضاوت کنه، یقین داریم که جامع الشرائط هم باشه نافذه. اما قاضی دوم یا همون قاضی برای بار دوم، شک میکنیم قضاوتش اثر داره یا نه. سابقه عدم داره دیگه، قبل از اینکه ورود کنه اگر نظری نداده بود، همون حکم اول بود. شک میکنیم با نظر دادن اثر کرده یا نه، هر جا شک کنیم یه کاری اثر کرده یا نه، علما چی جاری میکنن؟ اصل عدم. این اصل عدم همون اصلی که در معاملات هم جاری میکنن. مثلا بچه معامله کرد، نمیدونیم معامله بچه مخصوصا اگر ممیز باشه، بزرگ باشه، درسته یا نه، شبهه حکمیه داریم. عمومات و اطلاقات و مطلقات هم فرض کنید نداریم، فقط ما هستیم و اصل. اینجا چه اصلی جاری میکنن؟ اصل عدم ترتب اثر بر کار این بچه، بهش میگن اصل فساد، اصل عدم ترتب اثر. اینجا هم بیایم اصل عدم ترتیب اثر جاری کنیم بر کار قاضی دوم یا همون قاضی اول مرحله دوم. حالا اینو نخواهم من تکرار کنم. پس ببینید مخالف میتونه، البته من اصل رو در کلام آقای خویی ندیدم که مخالف نظره، ولی اگر بخوام اصولی بحث کنیم، یه اصل عدم ولایت داریم، در همین راستا استصحاب داریم. ولی حالا به نظر آیا درسته یا نه، میخوام شما، چون تو اصول عملی یکی از جایی که قدرت فقهی آدم معلوم میشه تو اصول عملی است آقایان، همینجا اگر کسی عکسش کنه چی؟ بگه خب ما شک میکنیم قاضی دوم حرام وارد بشه یا نه، چون آقای خویی میگفت چی؟ میگفت مشروع نیست، حرامه، برای اینکه قاضی اول گفت که نبضش حرامه، خب اصل براءت جاری کنیم، یعنی ورق و برگردونیم این طرف، اصل براءت جاری کنیم، بگیم که نمیدونیم حرام یا نه، براءت داریم، اصل براءت جاری میکنیم، میگیم میتونه ورود کنه. ورودم بکنه منظور ورود خونسا که نیست که، یعنی ورودی که اثرم داره، یعنی مشروعه دیگه، بقیهش بعد از این میاد. حالا اینو دوستان من اصلا الان چون دارم طرف منعو میگم سنگینش میکنم، وقتی انشاءالله از همین الان که دیگه میریم تو بحث طرف جواز، ببینیم اونا چه ادله ای دارن، بعد اگر از ادله دستمون کوتاه شد ببینیم از چه اختزایی میکنه. فقط تا اینجا یه مطلب بیشتر شما از من تلقی نگیرید، که کسانی که بخوان به اصل تمسک کنن و اثبات من بکنن، یکی میتونن به اصل عدم ولایت، یکی هم به اصل عدم ترتب اثر. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، آقا برگر رو برمیگردونیم، میریم در موج چندم، موج دوم. آقایون که قائل به جوازن چی؟ قائلانه به جوازیاتون باشه، خیلی حرف زدن قبلا، نمیدونم با اصل احتیاط موافقه، جامعه رو اطمینان پیدا میکنه، جامعه به قوه قضاییه، مردم خیالشون راحت میشه. خب اینا که گفتیم به جایی نمیرسه، چون گفتیم اینا، اون طرف هم عکس اینو میگه، اینا از عوارض جانبی جواز تجدید نظر. بله تجدید نظر واقعا به احتیاط نزدیک تره. خب از اون بر اون آقا میگفت که اطاله دادرسی میشه، یعنی پای هم میاد. خلاصه مهم اینه ببینیم ادله فقهی که دیگه عوارض جانبی نیست اونا چیه. برگه 68 رو دارید آقایون؟ ببینید من این 3-4 خط اولو خیلی رو این 3-4 خط زحمت کشیده شده ها، یعنی چقدر من صفحه دیدم که تو این 3-4 خط آقایون جمعش کردم، از نراقی و از جواهر و دیگران. ببینید کل ادعای قائلان به تجدید نظر از فقها تو این 3-4 خطه، تو این 3-4 خطه، و من قول میدم هیچی را حذف نکردم، یعنی جوری خلاصه کردم که چیزی حذف نشه و توی 3-4 خط جمع میشه. نگاه کنید، در راستای جواز تجدید نظر از سوی فقیهان برخی وجوه، صفحه 68 دیگه، دو خط به آخر 67، بسیار خوب، من چون صفحه خودم رو نگاه میکنم دیگه ورق نزنم دوستان، دو خط به آخر 67، برخی وجوه از سوی فقیهان اقامه شده، وجوهی چون، یه بار دیگه من اینا رو همه رو آوردم. ببینید رو هر نفسی که میکشیم یک وجه حساب کنیم. گفتم لعنها دعوا لا دلیل علی عدم سماعها، چقدر قشنگ میگه این دعوای دوم، لعنها بحث تجدید نظره، یه ادعاییست که دلیل نداریم شنیده نشه، یعنی قاضی باید گوش کنه، قاضی دوم. حالا این ادامه حساب کنید یا یه بچه مستقلی، فیبقا مندرجتن فی اطلاق ما دل علی قبول کل دعوا من مدعیها، قرن مندرج باقی میماند، مندرج اینکه میگه باقی میماند مندرج، یعنی همطوری هنوز که نرفته بودند، چطور شامل این عام میشد، الان هم عام شاملش میشه، فتبقا مندرجه در اطلاق ادله‌ای که دلالت میکنند بر قبول هر دعوا از مدعی، که گفتم این یه اصلیه در قضای اسلام که هر که رفت تو داد طرح دعوا کرد همون اول باید قبول کنن. مثل کدام دلیل؟ مگه ما همچین دلیل داریم که هر که ادعا کرد طرح دعواشو قبول کنیم؟ میگه بله، مثلا پیامبر فرمودن البینه تو علی المدعی، یعنی بینه بر مدعی است، اما بیشتر از بینه بر مدعی نیست. بینه رو کی از مدعی میخوان؟ پس از طرح دعوا. الان آقا یه آقای داره با موتور گازی میره، با موتور میره یه دفعه این دادگاه خانواده، میگه آقا بریم یه طرح دعوا بکنیم، ضرر نداره، سنگ مفت گنجش مفت، میره علیه یه نفر شکایت میکنه، بهش میگن آقا شما مدرکت کو؟ برای ثبت دعوا فقط میخواد بره دعوا مطرح کنه. ولی بله، روز طرح دعوا باید با خودش بیانه ببره. این که میگفتی چه بیانیه، این میتونه بیان باشه برای این کار.
استاد بابا
خیلی وسطم، آقا وسط مطلبم بذارید. اینم یکی، یه چیز دیگه آقایون، اینم یه وقت، وجوب انکار المنکر علی فی نفسهی به اعتبار کونی حکمن به باطل و به غیر ما انزل الله تعالی شأنه، اینم یک وقت میگه آقا واجب است رد کند، رد منکر بر قاضی، ضمیر علیه به کسی که شرایط قضاوت داره، فی نفسه، خیلی جالبه، یعنی ولو کسی هم مطالبه نکنه. البته این محل بحثه، بعضی گفتن در حق الناس مطالبه میخواد، یا اگر حق الله باشه، مثلا یه قاضی 100 ضرب شلاق نوشته برای یه نفر و این قاضی دوم میدونه اون قاضی اول اشتباه کرده و حکم به غیر ما انزل الله داده، دیگه اینجا لازم نیست دوستان بگیم حکم به غیر ما انزل، نزد همه، حتی اگر نزد این قاضی هم از منکرات باشه چی؟ کافیه. مثلا یه مجتهدی است که فرض کنید در کلام محل بحث هم از تو قضات، که در اجرای حد عمل شنیع لواط که بخوان بکشنش اعدامش کنن، باید طرف محسن باشه، محسن هر دوش تلفظ میکنن، و الا اگر مثلا مجرد بوده این کار کرده یا همسرش در اختیارش نبوده، حکم لواط رو جاری نمی کنن. ولی قاضی که حکم کرده به این احسان معتقد نبوده، اون قاضی حکم کرده بر اساس نظر خودش، خب این منکر میدونه، این به غیر ما انزل الله میدونه، خب باید تجدید نظر بکنه. چطور بگیم که نه ساکت رد بشه؟ واجب انکار منکر بر قاضی دوم فی نفسه، چون حکم باطل میدونه، غیر ما انزل الله میدونه. اینم یکی. آقای نراقی اینو داره، عمومات سماع دعوا و قضا و عدم مخصص. نمیخوام بگم دوستان این غیر از اون قبلی ها هستا، ولی دارم کلمات رو جمع میکنم. ایشون گفته ما عموماتی داریم که میگه دعوا رو باید شنید، قضاوت هم باید کرد و این مورد هم تخصیص نخورده. و بالاخره، هفته بالاخره زود گفتم، اقتضاء منصبه ذاله، این تو کلمات جواهره که منصب قضا، منصب قضا اقتضا میکنه قبول کنه. میخواستی بالاخره قاضی نشی، به طرف میگن میخواستی پدر نشی، حالی که شدی باید تحمل بچه رو بکنی، میگن میخواستی قاضی نشی، درس نخونی، مشهد نشید، حالی که شدی منصب قضا اقتضا میکنه که رسیدگی بکنه. ولی اطلاق العدله، این عدله شان همون عدله عمومات سماع دعوا باشه. ولی امر بالمعروف، جفته بهتر بود بگه اقامه معروف، بالاخره این مصداق اقامه معروفه. هفته بهترش همون انکار منکره که بعضیا گفتن اقامه معروف، میگه بالاخره من حکم بکنم به نظر خودم دقیق تر از اون قبلیه. خب اقامه معروف هم لازمه. علما شما تو فقه بگردید، نمیگم حالا عبارت دیگری پیدا نمی کنید، تو همین مایه ها پیدا میکنید. و من نمیگم همه عدلم همینه، من عقیدم اینه که ما عدله بهتری داشتیم، اونا می اومد، ولی آقایون اینا رو دارن دیگه، آدرس هم هست نگاه کنید. ولی آیا از اینا آبی گرم میشه برای جوازه؟ بگید آقا تجدید نظر. اگرم آب گرم میشه چند درجه گرم میشه؟ آخه ممکنه این عدله فل جمله، بله فل جمله تجدید نظر رو ثابت کنه، اما بخواد یه حکم قانونی در بیاد مطلقا ممکنه بگیم در نمیاد. حالا بررسی میکنیم به نوبت، و همین نوبتی که خواندیم ها دوستان بررسی میکنیم. بفرمایید
استاد، این دعوای اول بعد از اینکه توسط قاضی دعوا پس از اینکه توسط قاضی اول رسیدگی شد، دعوای مختومه است، قید مختومه داره دیگه، بهش دعوا نمیگن، دعوایی که خط شد و رسید تموم شد. اینا میگن اینطوری اطلاق داشته باشه دعوای دوم، چون قبلش دعوای مختومه هست، اونایی که بحث میکنن میگن این دعوا قبل، پس اطلاق دعوا برای صحت نمیکنه، چون قید مختومه بوده نده تموم شد رفت.
ما هم در جواب میگیم دعوای مختومه نیست، اگه این ادعاست اینم درست. پس داریم کشف میماریم ما چکار بتونیم بسیار،
چون که اصلی هم داریم، اصل
اجازه
مختومه شدن فرمانده های قضایی.
بسیار، اصل مختومه دوستمون کجا میگه؟ نظر دوستم اینه که هیچ دعوایی نباید ناتمام بمونه، که اتفاقا در اسلام هم داریم، اصلا میگیم فصل خصومت، خصومت باید فیصله پیدا کنه، اما فصل خصومت در یه مرحله یا چند مرحله یا دو مرحله یا سه مرحله، باید بحث میکنم. بفهمید
استصحاب اتفاقا اون طرفش رو نمیشه گیرید که اصل عدم اتمام فصل خصومت بگیریم،
همچون اصلی نداریم،
اصل عدم میکنیم،
اصل عدم سابقه یقین داریم، استصحاب میدونم، استصحاب باید استصحاب حالت سابقه یقینی میخواد،
خصومت
نه اتمام، اتمام خصومت بحثه، فصل خصومت بحثه، خصومت که بوده، بگید اصل اینه که خصومت هست، این چه اصلیه؟ لذا حالت سابقه نداره اون طرف، دقت بفرمایید حل. خب اجازه بدید دوستان، همونطور که عرض کردم علما این وجود به نظر ما کافی نیست، حالا از خارج دقت می‌دارید رو برگه خیلی حواستون شلوغه برگه. اما این که گفتن لا دلیل علی عدم سماعها که تو کلمات صاحب جواهره، خب این بیان تا این حد که به درد نمیخوره که لا دلیل علی عدم سماعها. خب طرف مقابلم میگه چی؟ لا دلیل علی سماعها. یعنی این باشه، این جوابش. البته ظلم نکنیم به صاحب جواهر. صاحب جواهر اینو که میگه مقدمه قرار میده برای بعدش، میگه لا دلیل علی عدم سماعها فتبقا یا فتبقا مندرجتن در عموم ادله‌ای که میگه هر دعوایی از هر که وارد دادگاه میشه قبول کنید. حتی یادتون باشه یه روز گفتم این مسئله یه مقدار سنگینه، چون بعضی خوششون میاد افراد اذیت کنن. حالا رو قرارت میدوندم حرفی به جایی نمیرسه، مدرکم نداره، ولی میگه تر شکایت بکنیم، همین که طرف یه روز بیارمش دادگاه دلم خنک میشه. ولی خب به هر حال اسلام هم یه مسالهی دیده، نمیتونسته برای ورود به دادگاه شرط و شروط بذاره. میگه آقا اگر آیت الله، اگر وزیر، اگر وکیل، نه حرفشو در مقابل او قبولی حرفا چیه باید بیره حالا یا ثابت میکنه نمیکنه. به هر حال صاحب جواهری که میگه لا دلیل علی عدم سماعها، بعدش میگه مندرج میشه در عموم ادله‌ای که میگه هر دعوا رو باید شنید. خب ما رو این دست میذاریم، کجا دلیل داریم که هر دعوا رو باید شنید؟ ایشون میگه از این روایت نبوی البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر. یادتون باشه ما قبلا اینو جواب دادیم، گفتیم این روایت شریف میگه کسی که وارد دادگاه میشه باید اگه مدعی باید بینه داشته باشه، اگر منکر قسم میخوره، اما نداره که کدام دعوا قبول میشه و کدام دعوا قبول، این که دیگه نداره که. روایت در مقام بیان اثبات تجدید نظر یا عدم نیست، اونو باید ما خارجاً به دست بیاریم. من اون روز بهتون گفتم صاحب جواهر مطرح کرده بالای صفحه ولی پایین صفحه قبول نکرده، یادم رفته چون همون موقع هم در... نه ادامه قبولم میکنه، این جای تعجبه که قبولم میکنه. پس ببینید از مثل البینت و علی المدعی ولی یمین و علی من انکر نه در میاد رد تجدید نظر، نه در میاد اثبات. میریم سراغ بعدی ها. بعدی ها چی بود؟ یکی انکار منکر. انکار منکر یا اقامه معروف. دوستان خدا وکیلی انسان وقتی آیات نهی از منکر رو میشنوه یا امر به معروف اقامه معروف، هیچ وقت به ذهنش میاد که عجب، پس من که قاضی هستم هی باید مواظب باشم قضاوت ها رو رصد کنم. صرف این که یه محکومان علیه اومده میگه قاضی خوابالود بود فلان بود من قبول کنم، نمیدونم یا با فتوای من نمیسازه، همین مثال که زدم، این به نظر میرسد ادله انکار منکر یا اقامه معروف دیگه نمیاد جایی که یه قاضی، ببینید حواستون باشه قاضی جامع الشرائط بوده ها، اون قاضی اول قاضی فاقد شرائط نبوده، فرایند دادرسی هم شرعی بوده، منتها یه حکمی کرده که به نظر من خلاف. ممکنه نظر من مثلا این باشه که الان نباید حکم به اجرای حدود داد، خب اون نظرش که باید داد، یا نظر او اینه که نباید الان حکم به اجرای حدود داد، نظر من که باید داد. اینا رو هی ببریم تو امر معروف نهی از منکر، اصلا ببینید چی میشه. مثلا اگر فضای الان رو در نظر بگیریم، بخوان قضات اینجوری تو کار هم دیگه، یا حاکمان شهر، یا اگر مثلا مثل فقه قدیم که میگه هر مشهد عادی را حاکم شهره، میتونه حکم سیاسی صادر کنه، حکم قضایی صادر کنه، حکم دفاعی صادر کنه. اینه دیگه فقه ما، اینه دیگه که اگه تعدد حکام شد چی گفتن خودی که هر حاکم کار خود چه میکنه دیگه، چی میشه. اینا باید در نظر بگیریم. فقط بله یه جایی که مثلا چجور بگم، یه حادثه‌ای میخواد رخ بده که میداند قاضی دوم که شارع به هیچ وجه راضی به وقوع آن نیست. مثلا اگر قاضی اول بنا به یه حکم روایت ضعیفی برای بعضی از جمعه قائل به اعدام شده، تند و تندم داره اعدام میکنه، یه بحثی بود از اول انقلاب تا هنوزم عجیبه که این مفسد فلعرض چیه، حدودش چیه. بعضا به اون آیه محاربه تمسک میکنن، خب بعضا میگم آیه محاربه داره یحاربونه لاور رسوله و یسعونه فلعرض فسادا. الان خود ما رو بحث محارب خیلی حرف داریم که آیا همین من جرد از سلال اخافت ناس میشه محارب. اگر اینجور باشه ممکنه بگیم توی این موارد بله، اما فراموش نکنیم دوستان اثبات فل جمله تجدید نظر غیر از اثباتش به نحوه یک قانونه. اجمالا دوستان این ادله ها وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اثبات نمیکنه جواز رو به طور مطلق. این قید رو دقت داشته باشید. انشاءالله روز شنبه یه روایت داریم به نام روایت داوود ابن حسین، یه متنی از نهج البلاغه داریم، یه روایت هم مال ابن حنزله داشتیم که چندین بار تا حالا ازش استفاده کردیم. میخوام ببینیم از این ادله میشه چیزی در آورد یا نه. اگر درسمون از ادله کوتاه شد دیگه سایر اصول، حالا اگر عجله نکنید، اگر تجدید نظر رو پذیرفتیم آیا شرایط خاصی داره، فرایند خاصی داره یا نه مطلقا قبول کنیم. فکر میکنم یک الی دو جلسه دیگه این بحث مهمان ماست.
الحمدلله. اصلا اصلا مگه جای شعر من کرده باشه که دیگه مثلا اونی که شما مثلا میگین بینا گناه میکنم شعر من کرده.